بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و جنبندی در باره علائم حقیقت و مجاز. آراء صاحب نظران نسبت به علائم حقیقت گفته شد که به طور کلی سه علامت معروف و مورد استناد و بحث هست که عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اضطراد. اما درباره تبادر مجموعه آرا توافق دارند بر این که تبادر معنا از لفظ علامت حقیقت است، با این خصوصیت که بدون قرینه باشد و به مجرد اطلاق معنا از لفظ تبادر کند و حجیتش مورد اتفاق هست. اما درباره عدم صحت سلب و اعتراض، مشهور اصولیون بر این است که این دو مورد از علائم حقیقت است. اما اشکالی که شده بود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه و سیدنا الشهید صدر فرمودن که صحت حمل مفادی دارد که ربط به کشف معنای حقیقی ندارد، مفادش چیز دیگری است، همان وحدت و افاده مدلول کلام. اما حقیقت است یا مجاز ربط به آن ندارد. در این رابطه عنایت کنید، فرمایش سیدنا الاستاد یا سیدین علمین کاملا دقیق و عالی و درست است. صحت حمل مفادش همان است، اما در علامت حقیقت آنچه که ما میبینیم صحت حمل علامت نیست، بلکه عدم صحت سلب علامت اعلام شده است و گفته می شود که صحت عدم صحت سلب مطابق است با صحت هم، اما مساوی نیست. می شود صحت هم داشته باشیم و صحت سلب هم داشته باشیم. در مجاز مشهور صحت حمل هست و صحت سلب هم هست. برای این آنچه که علامت است عدم صحت سلب هست. منظور از عدم صحت سلب همون معنای وضعی که سید الشهید صدر گفت فرمود، یا همون معنایی که محقق خراسانی فرمودند که چه که منظور از عدم صحت سلب یعنی یک پیوند ناگسستنی بین لفظ و معنا قرن اکید یا اختصاص لفظ به معنا، پس از که لفظ اختصاص به یک معنا پیدا کرد و پیوند مستحکم سلب صحیح نیست، اگر سلب کنیم کذب اعلام می شود. مثلا پیوند و اختصاص صلات به ارکان، یا این را در حقیقت شرعیه میگیم، مثلا پیوند کلمه سعید با وجه الارض، از سعید و وجه الارض. پس از آن که بین این دوتا کلمه یک قرن اکیدی بود و یک پیوند ناگسستنی، اگر سلب کنیم کذب، عدم صحت سلب یعنی عدم صدق، و اگر اعلام کنیم خلاف و کذب است. مثلا اگر بگیم از سعید لیس به وجه الارض، درست نیست، این سلب درست نیست. بنابراین عدم صحت سلب دقیقا از لوازم معنای حقیقی است. یک لفظی که نسبت به یک معنا حقیقت باشد صحت سلب ندارد. این مطلب درست است و مخالفت با رأی سیدین هم نیست، چون سیدین علمین صحت حمل را فرمودن که اهم از صحت، اهم از حقیقت است. یعنی صحت حمل می شود به معنای مجازی هم باشد با شرحی که دادیم. و اما اعتراض، درباره اعتراض استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکی اعتراض را معنا کرد، تفسیر کرده اند به استقراء. خب اگر اعتراض را به معنای استقراء بگیریم، یک طریق عقلایی غیر قابل انکار است که استقراء به عمل بیاد در حدی که موجب اطمینان بشود، راهی است برای کشف معنای حقیقی که سیدنا الاستاد هم در انتهای بیان شریفشان فرمودن که اعتراض طریق اهل لغت هست برای کشف معنای حقیقت، و اگر موجب اطمینان بشود از علائم حقیقت خواهد بود. نتیجه این شد که تحافظ و تنافی بین آراء صاحب نظران به طور برجسته دیده نمی شود، از تبادر به طور قطع و به صورت متفق علیه استفاده می کنیم، و عدم صحت سلب و استقرا هم دو واقعیتی است که قابل انکار نیست. علائم حقیقت و مجاز کامل شد. رسیدیم به عنوان بعدی که محقق خراسانی به ثبت رسانده اند. این عنوان عبارت است، عنوان کنید، بحث تعارض احوال خمسه، بررسی تعارض احوال خمسه. منظور از تعارض احوال این است که لفظ پس از معنای حقیقی احوال دیگری دارد که پنج حال آن معروف است که عبارتند از مجاز و اشتراک، تخصیص، اضمار، نقل. این پنج حال معروف است، می شود احوال خمسه. استادون العلامه می فرماید که احوال لفظ 10 تاست. محقق خراسانی به 5 تای آن اکتفا فرموده است. 5 حال از احوال همین های بود که گفتیم: 6 تقیید، 7 استخدام، 8 نسخ، 9 استعاره، 10 کنایه. و اون 5 تای دومی که به ثبت نرسیده است مورد بحثم قرار نمی گیرد. صاحب نظران درباره همین احوال 5گانه بحث میکنند. با توجه به این نکته که همه این احوال مخالف اصل هست و بعد از معنای حقیقی پدید می آید، این نکته را برای این نتیجه اعلام کردیم که درباره احوال خمسه بحث از مقتضای اصل به میان نمی آید، چون همه خلاف اصل هست. با جنود همه این اصول اصل عقلائی است و بعضی از این اصول ثابت و مسلم است، مثل اصالت عدم نقل که جزء مسلمات در اصول هم به حساب میاد و اصل عقلائی است و به این اصالت عدم نقل استصحاب قهقرائی هم گفته می شود و اعتبارش برگرفته از بنای عقلاست. بر اساس بعض از محققین درباره اصول دیگر ممکن اشکالی بکنن که اگر اصول دیگر غیر از اصالت عدم نقل اگر اصل شرعی باشد نیاز دارد به وجود حکم شرعی در نتیجه آن که وجود ندارد، و اگر اصل عقلائی باشد باید مثل اصالت عدم نقل بنای عقلا ثابت و مسلم باشد. اما تحقیق این است که اون موارد با توجه به سنخیتی که به عدم نقل دارن همه مجرای اصالت عدم هستند و اون اصالت عدم هم همون استصحاب برگرفته از بنای عقلا در مورد الفاظ. بعد از آن که گفتیم مخالف نقل مخالف اصل هست، اصلی در این بار نداریم، اما منظور از تعارض یعنی اگر دو حال از این حالات مثل اضمار و مجاز مثلا تعارض کند، یعنی در یک کلمه احتمال بدیم که مجاز است، در یک بیان احتمال بدیم که مجاز است یا اضمار، کدام یکی مقدم است؟ این تعارضه، تعارض بین دو مورد دو حال از احوال یا تعارض بین سه حال از احوال. در تعارض که به اصل مراجعه کنیم، اصل نداریم. اولا اصل نداریم و ثانیا اگر اصل را جاری کنیم، اصل عدم را در یک طرف جاری کنیم، معارض است با اصل عدم در طرف مقابل. برابر این از اصل نمی شود استفاده کرد، آنگاه میریم به سراغ وجوه دیگر. درباره تقدم بعضی از این احوال نسبت به بعض دیگر وجوهی گفته شده است که در نتیجه ببینیم این وجوه قابل اعتماد هست. وجوه معتبره عقلائیه هست یا نه وجوه استحسانیه و ذوقیات هست. در این باره علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الوصول صفحه 81 همین احوال خمسه را عنوان میکند، بحث درباره احوال خمسه الفاظ. آنگاه میفرماید که در باره تعارض این احوال 10 وجه گفته شده است که این 10 وجه به نحو خلاصه تحت تعبیر اولا ذکر می شود. وجه اول گفته می شود که مجاز اولا من الاشتراک. چرا؟ برای اینکه مجاز اوسع است و کثیر الفائده است و یک قرینه بیشتر لازم ندارد و میتواند از اشتراک اولا و بهتر باشد. وجه دوم گفته می شود که نقل اولا من الاشتراک. چرا؟ برای اینکه نقل یک معنا را نقل می کند، یعنی لفظ از معنای محجور به یک معنای جدید انتقال یافته است و متعلق نقل یک معناست، اما متعلق اشتراک دو معناست. بنابراین در استعمال اولویت، در استفاده اولویت با نقل هست. وجه سوم اضمار اولا من الاشتراک. ازمار که یک لفظی را به تقدیر بگیریم اولا من الاشتراک، و این وجه را که توضیح مختصری داده اند علامه به این صورت است که گویا در اشتراک ابهام بیشتر است و در اضمار ابهام اندک و قلیل. فقط به سراغ یک امر مقدر می رویم و در اشتراک تردید وجود دارد که کدام یکی از این افراد مشترک مراد متکلم باشد و نیاز به قرینه معینه دارد. و چهارم تخصیص اولا من الاشتراک که دلیلش هم این است که تخصیص قرینه دارد. قرینه تخصیص همون بیان خاص هست. اگر بیان خاص مرتفع بشود تمام معنای حقیقی به طور کل مدلول لفظ قرار میگیرد، واضح و مستقیم است. اما در اشتراک ترددی است که گفته شد. این چهار مورد بود. وجه پنجم میفرماید علامه حلی که نقل اولا از اشتراک هست، برای اینکه نقل اولا از مجاز هست. اشتراک رو گفته بود. نقل چهار مورد اختصاص به اولویت نسبت به اشتراک داشت. در حافظتون اگه میسپارید وجه پنجم چه بود؟ وجه پنجم مجاز اولا من نقل، مجاز اولا از نقل هست. وجه پنجم مجاز اولا من نقل. دلیل همان که اوسعیت از یک سو، از سوی دیگر نقل معون لازم دارد. معونش باید یک اتفاق بین اهل لغت حاصل بشود که نقل وجود دارد، معونه می طلبد. ششم، وجه ششم اضمار اولا از اضمار اولا از نقل هست، به همون دلیلی که در فراز قبلی گفتیم که نقل نیاز به معونه سنگینی دارد، حصول اتفاق نسبت به نقل. هفتم، تخصیص مقدم است، تخصیص مقدم است بر نقل، برای این که نگفته شد تخصیص اگر رفع بشود معنای حقیقی به سهولت مدلول کلام واقع می شود، ولی در نقل معونه لازم دارد. هفت و هشتم چندم شد؟ هشتم، اضمار و مجاز مساوی هستند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، چون هر دو را که میبینیم مزایایی دارد که نسبت به دیگری مساوی دیده می شود. نهم، تخصیص مقدم است بر مجاز، با شرحی که دادیم که چه بود، که تخصیص اگر قرینه رفع مرتفع بشود مدلول عام استفاده می شود از لفظ عام بلا اشکال. و دهم، تخصیص مقدم است بر اضمار، برای اینکه تخصیص مقدم شد بر مجاز، مجاز با اضمار در یک رتبه بود، نتیجتا تخصیص مقدم بر اضمار خواهد بود. ده وجه را گفتم برای شما از بیان علامه حلی بود، اما مشهور اصول محقق قومی در کتاب قوانین جلد یک از صفحه 80-81 تا صفحه 93 این احوال خمسه را بحث میکند، تعارض احوال خمسه را بحث میکند. در پایان بحث یک نتیجه ای را تحت عنوان التحقیق اعلام میکند، میفرماید تحقیق این است که مجاز اولویت دارد نسبت به موارد دیگری از الفاظ مجازی یا نقل و اضمار. و اما تخصیص هم اولویت دارد نسبت به معانی دیگری که مربوط به آن می شود. این دو مورد اولویتش مشخص است. چرا مشخص است؟ یک نکته اصلی، برای این که مجاز اغلبیت دارد در موارد خودش و تخصیص هم اغلبیت دارد در موارد خودش. موارد تخصیص مثلا نسخ، مثلا اجمال. تخصیص اغلبیت دارد به موارد خودش و مجاز هم اغلبیت دارد به موارد خودش. رأی و نظر محقق قومی قدس الله نفس و زکیه نسبت به تعارض احوال بعد از بحث مفصل این شد که فقط این دو مورد اولویتش ثابت است، مجاز و تخصیص. رمز و راز اولویت هم چه بود؟ اغلبیت. چون اغلب است لذا الشیء یلحق بالاعم الاغلب، ماهیت و طبیعت ملحق می شود به غلبه. کامل کنم بعد، هر جا غلبه بود در استعمالات عنوان ملحق به همون اغلب می شود. مثلا یک لفظی را که یک عنوانی را دیدیم که به شکل مجاز به صورت اغلب به کار می رود، هر کجا لفظی را دیدیم که خلاف معنای حقیقت است و قرینه و شاهدی برای حال دیگر وجود ندارد، ملحق می شود به مجاز بر اساس قاعده الشیء یلحق بالاعم الاغلب منظور الشیء طبیعت مطلوب. و بعدم می فرماید که تخصیصم همینطور، بعد تأکید بیشتری دارند که گویا عرف و عقلا و حتی اصطلاحات شرعی هم روی اغلب اعتماد بکنند. و می فرماید که اگر بخواهید براتون موردی بگم، می فرماید که موسقه عمار در بحث لباس، طهارت لباس، روایت از امام باقر علیه السلام، کتاب تهذیب الاحکام یعنی تهذیب شیء، جلد 2 صفحه 268 روایت به این طریق هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز الصلاه، این مضمون یجوز الصلاه فی الفرو الیمانی و ما صنع فی ارض الاسلام. قلت ان کان فیها غیر اهل الاسلام. قال، این جمله آخرش دقیق دو جمله قبلی نقل مضمون بود. قال ان کان الغالب فیها المسلمون فلا بأس، روی غالب حساب کرده ام. بنابراین فرمایش محقق قومی این شد که در مورد ترجیح بعض از احوال لفظ نسبت به بعض دیگر دو مورد قابل التزام هست بر اساس اغلب. استنادشان هم کامل بود، مؤید مختصری هم ارائه کنیم و تمام. مؤید این است که در باره اغلب می توان گفت سیره اهل لغت هم بر این امر مستقر هست که اگر یک لفظ به طور اغلب در یک معنا استعمال شود، به اون اغلب اعتماد میکنن. بنابراین مضافاً بر تحقیقی که قاعده‌ای که خود محقق قومی فرمودن که اون قاعده در بین مشهور اصول از برجستگی برخوردار هست که الشیء یلحق بالاغلب، مضافاً بر آن از حدیث هم استفاده کردیم و سیره اهل لغت هم تایید دیگری است. اما رأی و نظر صاحب فصول انشالله فردا. سلامتی آقای معظم، صلوات خط کنید.